بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. والحق أن الحاجة إلى تصور النسبة الحكمية إنما هي من جهة الحكم بما هو فعل النفس لا بما هو جزء القضية. أي إن القضية إنما هي الموضوع والمحمول والحكم، ولا حاجة في تحقق القضية بما هي قضية إلى تصور النسبة الحكمية. فرمودن که علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق، و تصدیق رو به اعتبار این که درش حکم هست قضیه مینامن. و به این مناسبت صحبت شد در این که اجزاء قضیه چند تاست. فرمودن مشهور این است که قضایای موجب مرکبن چهار جز: موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم، مگر اونجایی که حلیه بسیطه باشه که در اونجا فرمودن نسبت نیست، چون نسبت بین شی و خودش معنا نداره. و اما قضیه سالبه فرمودن که مرکب است از سه جز: موضوع و محمول و نسبت حکمیه، و حکم درش نیست، برای اینکه ما در قضیه سالبه حکم را سلب میکنیم، یعنی اون چرا که در موجبه بوده حرف سلب بر سرش در آوردیم و او رو سلبش کردیم. سلب الحکم یعنی عدم و جعل شیء شیئا. پس حکمی نیست در قضیه، در قضیه سالبه. بعد از این فرمایشات می فرمایند که حق این است که گرچه مشهور گفته اند که نسبت حکمیه جزء قضیه است، چه در قضیه موجبه و چه در قضیه سالبه، ولیکن حق این است که نسبت حکمیه جزء قضیه نیست. نسبت حکمیه باید انجام بشه برای اینکه نفس میخواد حکم بکنه، و حکم که یک کار نفسه در صورتی انجام میشه که نفس ابتداءً محمول را با موضوع بسنجه، ببینه آیا این محمول به موضوع میخوره یا نمیخوره. بعد که دید میخوره، اون وقت حکم میکنه به اینکه این موضوع دارای این محمول است. پس بنابراین درست است که احتیاج هست به نسبت حکمیه، ولی احتیاج به نسبت حکمیه نه از باب این است که این جزئی است از قضیه، بلکه از باب این است که حکم جزء قضیه است و حکم احتیاج داره در تحققش به این سنجش، به این نسبت حکمیه. پس اجزاء قضیه عبارت از همون موضوع و محمول و حکم، ولیکن حکم که یک کاری است از نفس در صورتی تحقق پیدا میکنه که محمول را با موضوع سنجیده باشه، یعنی در صورتی که نسبت حکمیه محقق شده باشه. پس نسبت حکمیه مقدمه ی حکم است و نه از اجزاء قضیه. حکم از اجزاء قضیه است و نسبت حکمیه مقدمه ی او. و بنابراین می‌فرمایند که قضایای موجبه مرکبند از سه جز قهرن: موضوع و محمول و حکم. و قضایای سالبه مرکبن از دو جز: موضوع و محمول. چون حکم که درشون نیست، نسبت حکمی هم که بنا شد اصلا جزء قضیه نباشه، سنجش جزء قضیه نیست. بعد از اینکه نسبت حکمیه ربطی به قضیه نداره، از اجزاء قضیه نیست، درسته این سنجش انجام میشه، در خود موجبش هم جزء قضیه نیست. اجزاء قضیه موضوع است و محمول و حکم. نسبت حکمیه مقدمه ی حکمه و نه جزء قضیه از ارکان قضیه. پس در قضیه سالبه حکم که نداریم، تنها اون چی که از نسبت حکمیه هم ولو هست، ولی نسبت حکمیه ربطی به قضیه نداره، نسبت حکمیه خارج است از قضیه. پس در قضیه سالبه فقط موضوع داریم و محمول. پس قضیه سالبه میشه دو جزئی. بعد می‌فرمان از اون چه که گفته شد سه مسئله روشن میشه. مسئله اول این که همین بود که عرض شد که قضیه موجبه دارای سه جزئه و قضیه سالبه دارای دو جزء. مسئله دوم اینه که حکم حقیقتش چیه؟ می‌فرمان حکم کاری است که نفس انجام میده برای حکایت از خارج. نه کار صرف است و نه حکایت از خارج صرف. حکم کاری است که خود نفس در درون خودش انجام میده، ولی این کار رو انجام میده برای اینکه خارج رو نشون بده. پس حکم یه امر دو بعدی است، کاری است برای حکایت از خارج. خب بیان این چیه؟ فرمان بیان این که حکم کار نفسه ولی برای حکایت از خارج، بیانش اینه که نفس وقتی برخورد میکنه با یک موجودی و او رو تصور میکنه از راه احساس، احساس میکنه زید را و قیامش را. وقتی احساس میکنه زید قائم را، این زید قائم در وجود خارجی یک وجود بیشتر نداره، یعنی زید با قیامش به یه وجود موجوده و با یک احساس هر دوش برای من پیدا میشه، هم زید و هم قائم. یعنی همین که دیدم زید را ایستاده است، زید ایستاده صورتش میاد تو ذهن من، یک صورت ذهنی. ولیکن ذهن بعد از اینکه این علم برای او پیدا شد، این تصور برای او پیدا شد، میاد خودش کار تجزیه و تحلیل رو شروع میکنه. میگه این چیزی را که من تصور کرده ام یه جوهری دارد به نام خود حقیقت زید و یه عرضی دارد به نام قیام. این تفکیک در خارج نیست، تفکیک تو ذهنه. ذهن میاد زید را از قائم تفکیک میکنه و زید رو به خزانه میسپاره، قیام او را هم به خزانه خودش میسپاره، یعنی در اونجا انبار میکنه، میسپاره به خیال. بعدها وقتی میخواد اونچه را که دیده حکایت بکنه، یعنی اونچه را که من یک ساعت پیش دیدم عبارت بود از زید قائم، حالا میخوام الان برای شما نقل بکنم که زید این حالت رو داشت، همون دو مفهوم رو میارم، مفهوم زید رو میارم با مفهوم قائم. ولیکن زید با قائم هر دو تصورن و کلام نیستن و تصدیق نیستن و مفید چیزی هم برای شما نیستن و حکایت هم نمی کنند از چیزی، چون تصور به ماه و تصور همونطوری که در فلسفتون آخوندید گنگه. زید تصوریست، اما اینکه این زید مصداق خارجی دارد یا نه، قائم یک مفهومه، اما اینکه مصداق خارجی دارد یا نه خودش زبانی نداره، تصور فقط خودشو نشون میده، میگه من هستم، و اما اینکه مطابق من در خارج هست یا نیست، خود این تصور به ماه و تصور هیچ دلالتی نداره. لذا انسان تصورهایی داره که اصلا مطابقی ندارن، یا تصورهایی داره که خیال میکنه مطابق دارن ولی واقعا مطابق ندارن، خطاها. یه سری هست که اصلا میدونه مطابق ندارن، یه سری هست که خیال میکنه مطابق دارن و مطابق ندارن. خود تصور به ماه و تصور لسانی نداره. شما زید رو دارید با قائم، ولی میخوایید حالا حکایت بکنید اون چرا که در خارجه، یعنی گویای این کاری بکنید که علم شما گویای خارج باشه. میایید حکم میکنید، حکم میکنید به این که این زید همون قائمه، یعنی میایید بین این دو یه وحدتی برقرار میکنید، اثبات میکنید قائم را برای زید. دو تا تصور بیشتر نبود، اول زید یه تصور، قیام هم یه تصور، مثل هزارها تصوری که تو ذهن من هست، تصور کتابم هست، تصور میز هم هست، تصور نور هم هست، تصور صندلی هم هست، ولی الان من بین زید و قائم دارم یه کاری انجام میدم و اون کار اینه که در ذهن خودم بین این دوتا تصور دارم وحدت ایجاد میکنم و اونا رو میگم متحدن، میگم این با او متحده، زید با قیام متحده و قیام با زید متحده. این کاری رو که انجام میدم این اسمش حکمه. پس حکم عبارت است از کاری که نفس در درون خودش انجام میده. خب این کار رو برای چی انجام میدم؟ برای این که اون چرا که قبلا یک ساعت پیش احساس کرده بودم اونو الان حکایت بکنم. چون اون چرا که من احساس کرده بودم در خارج عبارت بود از زید با قیام متحد، بعد که اومدم زید رو با قیام از هم تفکیک کردم، حالا برای حکایت اون چی که واقعا او را دیده بودم که عبارت بود از زید متحد با قیام، میام دوباره این دوتا مفهوم رو حمل میکنم بر هم و اثبات میکنم یکی را برای دیگری، بین این دو وحدت ایجاد میکنم برای اینکه اون چرا که در خارج دیده بودم حکایت بکنم. چون اون چرا که در خارج دیده بودم قیام با زید بود متحدن، حالا میام این دوتا رو با هم متحد میکنم، میگم زید همان قائم است، قائم همان زید است. این کاری که انجام میدم این اسمش حکمه، که کاری است که من در درون نفس خودم انجام میدم برای حکایت از خود. پس حکم فعل نفس است و نه یک تصوری در کنار تصور موضوع و محمول. یعنی اینطور نیست که همونطوری که من زید رو تصور کردم، قیام رو تصور کردم، یه تصور سومی هم کنارش باشه. چون اگه تصور سوم کنار باشه قوز بالا قوز میشه، یعنی اون تصور که گسسته است از تصور دوم، تصور اول و دوم هم گسستن از این تصور سوم، اون میشه یک تصور، اینم میشه یک تصور و اونم میشه یک تصور دیگه. و یسه و سکوت نمیشه. اونی که مسئله رو یسه و سکوت میکنه این حکم به وحدته، این اتحادی است که من بین این دو برقرار میکنم، این کاری است که من میکنم. و اگه من این کارو نکنم، یعنی سه تا تصور داشته باشم، تصور زید، قیام و حکم، حکم به عنوان یه تصور، خب سه تا تصور گسسته است، یسه و سکوت نیست. اگر میلیون ها تصور گسسته از هم باشن یسه و سکوت نمیشن. اونی که یسه و سکوت میکنه و تصدیق درست میکنه این حکمه است. این چیزیست که بین این دو وحدت ایجاد میشه. این وحدت یعنی عمل ایجاد وحدتی که در نفس انجام میشه. این که من در نفسم اینو با اون میگم یکیه، اینه که کلام درست میکنه، تصدیق درست میکنه، یسه و سکوت برای ما درست میکنه. پس بنابراین حکم یه تصور نیست که یه موضوع یه تصور، محمول یه تصور، حکم هم یه تصور. خب حالا اون دیگه اشکالی است که به ایشون وارده، اون دیگه ما دوباره تکرار نمی کنیم. بله بله آه، یعنی اشکال به بنده دارید. نخیر، حکم یعنی یا ایجاد اتحاد یا نفی اتحاد به نظر ما. یعنی یا میگیم که آقا این موضوع با محمول متحدن در موجبه، یا میگیم آقا این موضوع با محمول دوتان در سالبه. اونجایی که میگیم دوتا هم هست داریم حکم میکنیم، و اونجایی که داریم میگیم یکی هست اونجا هم داریم حکم میکنیم. و اینطور نیست که در قضیه سالبه فقط تصور موضوع با محمول باشه. اگه اینطور باشه اصلا اسمشو سالبه گذاشتن غلطه. سلب نشده چیزی از چیزی، موضوع است و محمول. اگر سالبه هست یعنی من دارم یه چیز رو از چیز دیگه سلب میکنم، پس دارم کاری انجام میدم. نه وحدت نیست، نفی وحدت در قضیه سالبه. میگم این انسان ها شجر نیست، اونطوری که در زید و قائم یه مفهوم زید داشتم، یه مفهوم قائم داشتم و می اومدم میگفتم که این دوتا با هم متحدم، در قضیه سالبم کاری انجام میدم و اونی که میگم آقا این دوتا با هم متحد نیستن. بله اون قضیه سالبه نیست، اون همشه قضیه موجبه معدولت المحمول. زیدون لا قائم با زیدون لیس بقائم خیلی فرق داره. اون قضیه زیدون اعمام موجبه است، قضیه زیدون لا قائم موجبه است، ولی قضیه لیس زیدون بقائم سالبه است. حکم میکنم به این که بین این دو رابطه نیست، لیس زیدون به حجر حکمه. حالا به هر حال ما داشتیم رو مبنای مرحوم علامه طباطبایی بیان میکردیم عرضه ایشون رو، رو به فرمایش ایشون این بود که ما اول، چون در قضای موجبه فقط حکم رو قائلن، فرمان ما اول یه چیزی رو که احساس میکنیم با یک وجود احساس میکنیم، بعد در ذهنمون این دوتا رو با هم تفکیک میکنیم، بعد که میخواییم حکایت بکنیم میاییم حکم به وحدت میکنیم. این ایجاد وحدت اسمش حکمه که یک عملی است از نفس و نه یک تصور، و یک عملی از نفس صرفا نیست که نفس هم داری خودش کار انجام بده، نه، و الا اگر عمل صرف بود حاکی از خارج نمیشد. عملی است که نفس انجام میده برای حکایت از خارج. پس حقیقت حکم عبارت است از فعل نفس که اراده کرده با این کارش خارج رو حکایت بکنه. این کارو میکنه برای اینکه بگه در خارج زید با قیام متحد است. رو عرض ما هم بله، در سالبه هم همین کارو میکنه و کارش عبارت است از این که میگه آقا این محمول با موضوع وحدت ندارد، سلب میکنه وحدت رو برای حکایت از خارج، برای اینکه بگه در خارج این محمول با این موضوع متحد نیستند، وجود دوگانه و بیگانه دارن از هم، مثل زید و حجر، مثل انسان و حجر. انسان رو از خارج گرفته، حجر رو هم از خارج گرفته، تو ذهنش نگه داشته، حالا میخواد حکایت بکنه که انسان با حجر متحد نیستن، میاد حکم میکنه. صرف تصور انسان و حجر رو نمیاره، چون تصور گویا نیست. حکم میکنه به این که این محمول با این موضوع متحد نیست و این حکمه. و نه این طور است که در قضیه سالبه فقط تصور موضوع و محمول. و اما نکته سومی که می‌فرمان از حرف‌های گذشته روشن میشه اینه که هر تصدیقی احتیاج به تصور داره. این خیلی روشنه، تصدیق باید تصور موضوع درش باشه، تصور محمول هم درش باشه، تصدیق بلا تصور محاله. ولحق ان الحاجه الى تصور نسبت الحکمیه انما هی من جهت الحکم. حق این است که گرچه مشهور گفتند که نسبت حکمیه هم از اجزاء قضیه است، چه در موجبه و چه در سالبه، ولی حق این است که نیاز به تصور نسبت حکمیه همانا این نیاز از جهت حکم است، به ما اینکه حکم کاری است برای نفس، کار نفسه، نه اینکه احتیاج به تصور نسبت حکمیه به ما، بله، از جهت احتیاج به ما هو جزء القضیه باشه. یعنی این تصور به نسبت حکمیه رو که بهش احتیاج داریم به خاطر اینه که این خودش یه جزئی است از قضیه، نه، احتیاج به تصور نسبت حکمیه از این باب نیست که این تصور نسبت حکمیه جزء قضیه است، نه، او جزء قضیه نیست، جزء قضیه حکمه. حکم اگر بخواد انجام بشه شرطش نسبت حکمیه است. پس احتیاج به تصور نسبت حکمیه همانا این احتیاج از جهت حکم است، به ما اینکه حکم کار نفسه، نه اینکه این احتیاج به تصور نسبت حکمیه از باب این باشد که این تصور نسبت حکمیه جزء قضیه است. یعنی اینکه قضیه همانا موضوع است و محمول است و حکم، و احتیاج نیست در تحقق قضیه به ما یا قضیتون، هیچ احتیاج نیست به تصور نسبت حکمیه. و انما الحاجه الى تصورها لتحقق الحكم من النفس، و تنها نیاز به تصور نسبت حکمیه برای این است که حکم از نفس محقق بشود. حکم یعنی چه؟ یعنی و جعل هل موضوع احوال محمول، این که نفس قرار بدهد موضوع را همان محمول، چون ایشون حکم را تنها در قضیه موجب میدونه، حکم را هم میفرمان یعنی همین که نفس بگه این محمول همان موضوع هست. نسبت حکمیه را برای این میخواییم، احتیاج به تصور نسبت حکمیه برای تحقق حکم است از نفس و برای قرار دادن نفس است موضوع را همان محمول. و یدل علا ذالک، و دلیل بر این که نسبت حکمیه جزء قضیه نیست این است که تحقق القضیه فی الحلیات البسیطه بدون نسبت حکمیه. دلیلش هم اینه که قضیه محقق است در حلیه های بسیطه بدون اینکه نسبت حکمیه در اونجا باشه، نسبت حکمیه ای که رب بدهد محمول را به موضوع، چون اونجا گفتیم معنی نداره که شیء رو با خودش مقایسه کنن طبق فرمایش ایشون. پس بنابراین معلومه این از ارکان قضیه نیست و الا باید قضیه حالیه بسیطه اصلا قضیه نباشه. اینکه او قضیه هست با اینکه نسبت حکمیه نداره، معلوم میشه که پس نسبت حکمیه از ارکان قضیه نیست. و یدل بر اینکه نسبت حکمیه جزء قضیه نیست این که ما بعضی قضایا داریم که اصلا نسبت حکمیه درش نیست، تحقق پیدا میکنه قضیه در حلیات بسیطه بدون اینکه نسبت حکمیه ای که پیوند به درد محمول را به موضوع داشته باشه. فقط تبین به هذا البیان اولا که قضیه موجبه ذات و اجزاء این ثلاثه سه جز داره، موضوع و محمول و حکم. یعنی وقتی نسبت حکمیه ساقط شد از حساب، پس سه جز بیشتر نداره قضیه موجبه، موضوع و محمول. و سالبه ذات و جز این قضیه سالبه هم دو جز داره، چون حکم که قبلا گفتیم نداره، نسبت حکمی هم که معلوم شد که جزء قضیه نیست مطلقا، پس سالبه میشه دارای دو جز، موضوع و محمول. و این که روشن شد از حرف های گذشته این که ان نسبت الحکمیه تحتاج و الیها نفس فی فعل الحکم، روشن شد که نسبت حکمیه را نیاز دارد به اون نسبت حکمیه نفس در انجام دادنش حکم را. حکم یه کار نفسه، نفس وقتی میخواد این کار رو انجام بده احتیاج داره به نسبت حکمیه، پس نسبت حکمیه را نیاز دارد به اون نفس در انجام دادنش حکم را. نه اینکه نیاز داشته باشه به او قضیه، به ماهیه قضیتون در منعقد شدن خودش احتیاج داشته باشه به نسبت حکمیه. نه خیر، نسبت حکمیه از اجزاء قضیه نیست که قضیه بدون آن منعقد نشه. و ثانیاً مسئله دومی که روشن شد این است که حکم فعلی است از نفس در ظرف ادراک ذهنی، یعنی کاری است نفس میکنه، ولی کاریز ادراکی، کاریز که حکایت علمی، کار علمی یعنی برای حکایت از خارج، چون علم خاصیتش حکایت از خارجه. حکم فعلیز از نفس در ظرف ادراک ذهنی و لیس من الانفعال تصوریه فی شی، و حکم از انفعال ها نیست، انفعال هایی که تصوری باشن، یعنی همواره تصور ها انفعالن، یعنی انسان از راه حواس متأثر میشه از خارج و یک صورتی براش پیدا میشه، این میشه تصور یا انفعال نفس. تصور یعنی نقش گرفتن، یعنی نفس نقشی را به خود بگیرد که نداشت، یعنی صورتی را در خود بپذیرد که نداشت. ولی میفرمند که حکم اینطوری نیست که یه صورتی از خارج به نام حکم میاد تو ذهن من، اون چه از خارج میاد فقط زید است با قیامش. حکم فعل نفسه، در درون خود نفس به عنوان یه کار انجام میشه و نه انفعال نفس از خارج. حکم فعلی است از نفس در ظرف ادراک ذهنی و نیست از انفعال تصوری فی شی، در هیچ چیش، یعنی هیچ جاش به انفعال و تصور ربطی نداره، حتی نصفش هم انفعال نیست. خب و حقیقت الحکم، حالا برای اینکه روشن بشه که چطور حکم کار نفسه ولی کار ادراکی و کار حکایتی، بیانش اینه حقیقت حکم در قول ما که میگیم زیدون قائمون مثلا، حالا از با مثال زیدون قائمون، حالا شما هر مثال دیگه میخواید، حقیقت حکم این است که نفس تنال و من طریق الحس موجودن واحدا، نفس میرسد از راه حس به یک موجود که هو زیدون القائم، که اون یه موجوده واسه زید ایستاده، با چشمش زید ایستاده رو میبینه، به یک موجود میرسه. این یه موجود دوتا نیست، اول تفکیک شده نیست زیدش از قیام، زید یه جا باشه قیامش اون طرف تر. پس یه موجود را از راه حس میرسد بهش، ثم تجزئه، بعد به اون چه که رسیده اون را تجزیه میکند به دو مفهوم زید و القائم، و تخزنه ما انده ها، و نفس این دوتا مفهوم رو در پیش خودش انبار میکنه. ثم هست پیشش، این علم که حاصل شد هست، تا یه سال بعد، یه ساعت بعد، یه دقیقه بعد، یه روز بعد، که میخواد اونچرا که دیده حکایت بکنه، حالا یا برای خودش حدیث نفس یا برای دیگران. ثم اذا ارادت حکایت ما وجدت حفل خارج، بعد وقتی نفس خواست که نشون بده، نقل بکنه اون چرا که یافته است او را در خارج، خب اون چی در خارج یافته بود؟ یه چیز بود، ولی حالا اونی که داره دوتا مفهومه. اینجا اخذت صورت زید و القائم من خزانتها، میگیرد اون دوتا صورت زید و صورت القائم را از اون انبارش، از قوه خیال میکشه بیرون. و هما اسنتان، در حالی که اینا دوتان. ثم جعلت هما واحدن ذا وجودن واحد، بعد این دوتا رو یکیش میکنه، یه زید همان قائم است. این کار یکی کردن یعنی همون حکم. بعد قرار میده اینها را واحد و دارای وجود واحد، و هازا هو الحکم، همین کار یکی کردن، این اسمش حکمه، که الذی ذکرنا انه فعل للنفس تحکی به الخارج علی ما کان، همون حکمیست که ما گفتیم که این حکم کاریست برای نفس که حکایت میکند به سبب او خارج را، که نشون میدهد به سبب این کارش خارج را به همون طور که بوده، خارج را همون طور که بوده وقتی میخواد نشون بده این کار را انجام میده. فل حکم فعل من النفس، پس حکم کاریست از نفس، ولی کاریست حکایتگر نشان دهنده، و هو مع ذلك من الصور الذهنیت الحاکیت لما وراءها، هم اون الف و لام میخواد، از صور الذهنیه صفت موصوفه، هم حاکیت لما وراءها، حکا وقتی با ان متعدی بشه به معنای نقل قوله، و اینجا منظور از حکایت نقل قول نیست بلکه نشان دادنه. حکا زیدون ان امرن، یعنی زید نقل قول کرد از امر، حرف امر رو نقل کرد، لذا اونجا فرمودن تحکی به الخارجه، ولی اونجا چون فعل بود دیگه لام تقویت نیاورده بودن، ولی اینجا چون اسم فاعله به خصوص الف و لام هم داره، الحاکیت لما وراءها، همونطور که استاد آقای جوادی ادام الله ذله تصیف فرموده. حکم کار نفسه، و این کار با اینکه کاره از صورتهای ذهنی است که نشون میده ماوراء خودش را، پس دو بعد داره، هم کاره و هم کار کار حاکیه. ولو کان الحکم تصورا مأخوذا من الخارج کانت القضیتو غیر مفیدتن لصحت سکوت، اگر حکم یه تصوری بود گرفته شده از خارج، اونطوری که تصور زید از خارج اومده، تصور قیام هم از خارج اومده، حکم هم یه چیزی بود که از خارج میومد، وقت میشد قضیه افاده نکننده مر صحت سکوت را، یعنی قضیه افاده نمی کرد صحت سکوت را، قضیه یا صحت سکوت نمی شد. مثل کجا؟ مثل هر یک از مقدم و تالی در قضیه شرطیه، امکانات شمس طالعه چون درش حکم نیست یس و سکوت نی، ولو اینکه نسبت تصور شده ولی حکم میخوان. و همه کار رو این ان خراب کرده. اگه گفتیم کانت شمس طالعه حکمه، ولی ان کانت شمس طالعه حکم نیست. لذا میگن قضیه شرطیه با کذب طرفینش هم صادق. یعنی شما اگه شب هم بگید ان کانت شمس طالعه فالنهار موجود، این قضیه ایست ساده، برای اینکه در مقدم حکمی نشده، در تالی هم حکمی نشده، فقط حکم بین مقدم و تالی است. پس هر یک از مقدم و تالی درشون حکم نیست. اگر حکم یه تصوری بود گرفته شده از خارج، قضیه مفید صحت سکوت نبود، مثل هر یک از مقدم و تالی. یعنی مقدم تنها، تالی تنها در قضیه شرطیه این چنینه. پس بنابراین حکم است که هیچ شعر و یسه حس سکوت میکنه. حکم هم اگه یه تصور بود، خب یه تصور کنار تصورات کاری انجام نمیداد، تازه غوز میشد بالای او. ولو کانت تصورن انشعت هن نفس من اندها من غیر استعانت من الخارج. گفتیم کار نفسه، ولی کاریست که حاکیه. اگر نه، یه کاریست که خود ذهن در پیش خودش همینطوری کتری ساخته. و اگر بود این حکم یه تصوری که ساخته بود او را نفس از پیش خودش بدون کمک گرفتن از خارج، اون وقت لم یحکل خارج، حاکی از خارج نبود. پس نفس این کارو که میکنه هم کاره و هم حاکی، دو بعدیه، نه کار صرفه و نه تصور و علم صرفه. و ثالثاً مسئله سومی که روشن شد از بحث‌های گذشته این است که تصدیق متوقف است بر تصور موضوع و محمول، فلا تصدیق الا ان تصوره، تصدیقی نیست مگر با تصور. فصل هشتم تقسیم علم حصولی است به بدیهی و نظری. بدیهی می‌فرمان اونایی است که تصورش یا تصدیقش احتیاج به این نداره که معرف بیاریم در تصور و یا برهان اقامه کنیم در تصدیق. احتیاج به فکر و اندیشه نداره، احتیاج به تأملات فکری نداره که انسان از معلومات سابقش استفاده بکنه و اونها رو تنظیم بکنه تا این براش روشن بشه. اون علمی که این طوریه، ولی اون که احتیاج به تنبیه داره، احتیاج به مشاهده داره، احتیاج به تجربه داره، همه اینها باشه هیچ منافاتی نداره با بداهت. بدیهی اونیست که این نیاز رو نداره، فقط همین نیاز نداره که انسان از معلومات سابقش استفاده کنه و اونها رو تنظیم بکنه تا به این برسه. اونی که اینطوری باشه، اون علم اینطوری بشه که علم بدیهی. حالا چه در تصورات مثل مفهوم وجود، مفهوم هستی رو دیگه لازم نیست که ما از مفهومهای قبلی، چون اولی مفهومیست که ما میتونیم بفهمیم، اینطور نیست که از مفهوم‌های قبلی استفاده بکنیم و این مفهوم برامون روشن بشه، به خلاف مثل مفهوم مثلا انسان یا ملک یا چیزهای دیگه. در تصدیقات هم مثل مثلا اجتماع نقیض این محاله است که هر چیز دیگر رو بخوایم تصدیق بکنیم متوقف بر اینه، ولی خود این دیگه متوقف بر چیزی نیست. یا الجزء اصغر من الکل، یا الکل اعظم من الجزء و امثاله. بعد می‌فرمایند که خود بدیهیات اقسامی داره و بهترین بدیهیات اولیاته، چون تجربیات هم بدیهیاتن، مشاهدات هم بدیهیاتن، وجدانیات هم بدیهیاتن، متواترات هم بدیهیاتن، شش قسم اونطوری که شمردن، ولیکن بهتر از همش اولیاته. اولیات اوناییست که موضوعی که انسان تصور کرد، محمول رو هم تصور کرد، تصدیق میکنه، دیگه معطل نمیمونه، حتی مشاهده هم نمیخواد، حتی تجربه هم نمیخواد، حتی در خود فرو رفتن هم نمیخواد، وجدانیات، حتی شنیدن هم نمیخواد، هیچی نمیخواد. مثل اینکه وقتی تصور کرد کل را، فهمید معنای کل یعنی چه، معنای بزرگتر و کوچکتری را هم فهمید، اعظم را هم فهمید و جز را هم تصور کرد، دیگه معطل نمیمونه در این حکم که بگه الکل و اعظم و من الجز. درسته تصورات لازمه، ولی این تصدیق، تصدیق بدیهیه. یعنی بعد از این تصورات دیگه در تصدیق انسان لنگ نیست. و بعد می‌فرمان در این اولیات اونی که سرسلسله همه است، این قضیه است که اجتماع نقیزه این محال است، که علم به هر چیزی متوقفه بر این، که اگر این رو از انسان بگیرن و یک کسی علم به این مسئله نداشته باشه، محال است علم به چیزی پیدا کنه، هیچ چی رو نمیتونه بهش عالم بشه، حتی بدیهیات. یعنی حتی من که علم دارم به این که الکل و اعظم و من الجز، علم دارم یعنی احتمال خلاف نمیدم، یعنی یقین دارم به این که کل اعظم از جزه و خلافش نیست، یعنی کل اصغر از جز نیست. جهتش اینه که اجتماع نقیزین محاله، یعنی الکل و اعظم من الجز که شد دیگه، الکل و لیس به اعظم من الجز دیگه نمیشه باشه. ولی اگر اجتماع نقیزین محال نبود، هم الکل و اعظم من الجز هم الکل و لیس به اعظم من الجز، اگر اون لیس به اعظم من الجز ولو 1% احتمالش آمد، دیگه علم از بین میره، چون علم یعنی اون اعتقادی که مانع از نقیزه. اگر نقیز رو جلوشو نبست ولو به عنوان 1%، پس علم نیست الکل و اعظم من الجز، یا نقیزش 1% احتمالش هم، پس جلوی نقیز بسته نشده. پس من نسبت به الکل و اعظم من الجز علم ندارم. پس اگر اجتماع نقیزین رو از دست ما بگیرن و این علم رو نداشته باشیم، هیچ علمی برای هیچ کس محقق نخواهد شد. فصل هشتم تقسیم می شود علم حصولی به بدیهی و نظری. بل بدیهی و من اونیست که احتیاج نیست فی تصورهی، در تصورات یا تصدیق به او در تصدیقات، به کسب و فکر و نظر، این نظر همون فکره، به این که من برم و از سرمایه های اولیم استفاده بکنم و اونها رو تنظیم بکنم. کار فکری یعنی مراجعه کردن به معلومات و تنظیم اونها برای رسیدن به مجهول. الفکر و حرکتون الال مبادی، یعنی به اون مقدماتی که دارم، و من مبادی الال مرادی، از اون مبادی دوباره باز میگردم و مراد رو اثبات میکنم، مراد رو روشن میکنم، اون مجهول رو معلوم میکنم. بدیهی اونیست که این احتیاج رو نداره، احتیاج نیست در تصورش یا در تصدیق به او به کسب و نظر، مثل تصور مفهوم چیز، مفهوم وحدت و مانند اینها از مفاهیم بدیهی تصوری وجود و امثال، و مثل تصدیق در تصدیقاتش هم به اینکه الکل و اعظم من جزئه، یا اینکه اربعه تو زوجون. اگه مفهوم اربعه روشن باشه، مفهوم زوجم روشن باشه، دیگه معطل انسان نمیمونه. و نظری ما یتوقف فی تصورهی او تصدیق بهی علک تساب و نظر علاس و نه الا، یتوقف با الا متعدی نمیشه. نظری اونیست که متوقف است در تصورش، در تصورات یا تصدیق به او متوقف است بر فعالیت و اندیشه، مثل تصور ماهیت انسان، ماهیت فرض، که باید از مفاهیمی مثل مفهوم جسم و حساس و متحرک بالاراده و ناطق یا ساحل استفاده بکنیم تا اینو روشن بشه. و تصدیق به این که زوایای سگانه از مثلث مساویان با دو قائمه، سه زاویه مثلث مساوی است با دو قائمه، تا اینو برهان ریاضی برش اقامه نکنن، صغرا و کبرا نیارن، انسان معتقد نمیشه. یا اینکه انسان دارای روح مجرد است، تا ادله تجرد نفس اقامه نشه انسان به این باور نمیکنه، تصدیق نمیکنه. بل علوم و نظریه، این نکته رو از خارج نگفتیم، که همه معلومات نظری باید از راه بدیهیات کسب بشن، باید به اونها منتهی بشن، و نمیشه نظری را با یه نظری دیگر، خود اون نظری را هم با یه نظری دیگر، اون نظری را هم با یه نظری دیگر، چون این لازمش اینه که این جهل را با یه چیزی که خود او هم متوقف است، یعنی به ذات جهله، این لازمش میفرمان تسلسله، لازمش اینه که این اولی که نظریه میخوام کسبش بکنم احتیاج داره به یه نظریه دیگه، خود اون نظریه هم فرض احتیاج به کسب داره، اگه اونم متوقف باشه برای یه نظریه دیگه، خب اون نظریه هم باز متوقف است برای یه نظریه دیگه، و همین دو. پس بنابراین نمیشه که همه اون چیزهایی رو که ما به کار میبریم برای روشن کردن مجهولاتمون، همه اونا خودشون نظری باشن، چون لازمش تسلسله. پس چطور باید باشم؟ فرمان عاقبتش باید به بدیهیات، یعنی ممکنه ما یه مجهول درجه دهم رو الان بگیریم، اول که یک نفر وارد فلسفه میشه مسئله معاد براش مشکله، ولی این مشکل متفرع است بر 50 مشکل دیگر که همه اونها هم برایش نظریه، ولی به هر حال آخرین مشکل باید منتهی بشه به بدی. یعنی در فلسفه از بدیهیات شروع میکنن، مسئله اول رو که تشکیک روشن میکنن، اصالت مسئله اول که اصالت وجوده، تشکیک، و بعدش همینطور روشن میکنن، حرکت جوهری رو روشن میکنن، و بعد آخر نوبت میرسه به معاد که اونم روشن میشه. پس درسته که اون مسئله نظری مبتنی است بر یه نظریات دیگه، ولی آخرش باید منتهی بشه به بدیهیات. یعنی در واقع باید از بدیهیات شروع کرد تا به اون نظریه آخر رسید، و نمیشه که یک نظری مبتنی باشه بر نظریه دیگه و اونم مبتنی بر نظریه دیگه و همینطور تسلسل روشنه و علوم نظری منتهی میشوند به علوم بدیهی و تتبین و بها و روشن میشوند به وسیله علوم بدیهی. و الا اگر بنا باشه که علوم نظری بنا باشه با خود علوم نظری روشن بشن، ذهب الامر الى غیر النهایه، قضیه الى غیر النهایه پیش میره. خب اگر الى غیر النهایه پیش بره چی میشه؟ میشه جهل اندر جهل، ثم لم یفد علما. وقتی کار الى غیر النهایه پیش رفت، یعنی هیچ علمی را افاده نمیکنه. این مجهول متوقف بر اون مجهول، اونم متوقف بر اون مجهول، اونم متوقف بر اون مجهول، و همینطور مجهولات متوقف بر هم و هیچ جا علم پیدا نمیشه، همش جهل. الا ما بینه فی المنطق، همونطور که در منطق این طبیعی شد، بل بدیهیات کثیرتون که مبینتون فی المنطق، که گفتن بدیهیات 6 قسمه، و اولاها بالقبول الاولیات، اونی که سزاوارتر از این بدیهیات به پذیرش اولیاته. اولیات تعریفش چیه؟ تعریفش اینه: و هی الغذای التی یکفی فی التصدیق بها تصور الموضوع و المحمول. اون غذایی است که کافی است در باور کردن به اونها و تصدیق کردن اونها تصور موضوع و محمول. مثل قول ما که میگیم الکلو اعظم من جزئه، کل اگر تصور بشه یعنی چه؟ اعظم و قیدش که من جزئهی باشه تصور بشه، یعنی موضوع و محمول تصور بشه، دیگه در حکم انسان معطل نمیمونه. یا قولنا اشی لا یسلب عن نفسه، هیچ چیز از خودش سلب نمیشه، یعنی نمیشه چیزی خودش خودش نباشه. اشی، شی که معلوم بشه، سلب معناش معلوم بشه، و خودشی معلوم بشه یعنی چه؟ وقت دیگه انسان معطل نمیمونه در حکم به اینکه اشی لا یسلب عن نفسه. و اول الاولیات بالقبول قضیت استحالت اجتماع نقیزین و ارتفاعه ما. و توی اولیات اونی که سزاوارتر است به پذیرش و از همه ابدهه، قضیه محال بودن اجتماع نقیزین و محال بودن ارتفاع نقیزین است. و این عبارت از یه قضیه منفصله حقیقیه که اما یصدق الایجاب او یصدق السلب. ولا تستغنی عنها فی افادت العلم قضیت نظریه ولا بدیه، و بی نیاز نیست از این قضیه در افاده علم هیچ قضیه، چه قضیه نظری باشه چه قضیه بدی. حتی اولیات به این نیازمندن. فان قولنا الکل اعظم من جزءه انما یفید علما اذا کان نقیزش، که نقیزش عبارت است از قولنا لیس الکل به اعظم من جزءه کازه. ولی اگر اون صادق اینم احتمالش باشه، قهران دیگه اون علمی نخواهد، مفید علم نخواهد بود، چون علم یعنی اونی که مانع از نقیزه. اگر احتمال نقیز آمد، حالا 10%، 50%، یا 1%، یا 0.5%، دیگه علم تلف میشه. فهیه اول قضیتن، اول القضیه غلطه، الف برام نمیخواد. پس این قضیه استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، این اولین قضیه است که مصدقن به ها، که نفس او رو باور میکنه و او رو تصدیق میکنه. لا یرتاب و فیهاز و شعور، کسی که کوچکترین شعوری داشته باشه در این شک نمیکنه. و تبتنی علیه العلوم، و همه معارف انسان از تجربی و غیر تجربی بر این مبتنی. فلو وقع فیها شک کن سرازالکه فی جمیع العلوم و التصدیقات، که اگر در این قضیه شکی واقع بشه این شک سرایت میکنه در تمام معارف و باورها، نسبت به همه دیگه باید شک کرد، چون هر چرا که انسان باور داره اگه اجتماع نقیض این محال نباشه، نقیضش هم احتمالش هست، احتمالش که اومد دیگه این باور از بین میره، میشه زن حد اکثر. و السلام علیکم و رحمت.